نزدیک به 3500 شاعر فارسی زبان را در 8 جلد تدوین کرده است. تذکره عرفات العاشقین و عرسات العارفین، بزرگترین سرگذشت نامه شاعران فارسی گوی از و از مهمترین تذکره های شعر فارسی است. سبک نگارش عرفات کاملا یک دست نیست و تفاوت هایی در بخش های این اثر مفصل دیده می شود. شیوه او در نگارش از نظر نوع نثر متکلف و مصنوع است و هنگام توصیف شعرا غالبا نثرش مسجع شده است. آثار ارزشمند به یادگار مانده از تقی‌الدین اوحدی، فرهنگ لغت ارزشمندی است که سرمی سلیمانی نام دارد. یکی از انواع نثر فارسی که در قرن 11 هجری قمری رواج بسیار داشته، لغت نویسی است. این نوع از قرن 5 هجری قمری به بعد بنا به ضرورت پدید آمد و پیوسته گسترش یافت. در واقع همان نیازی را که شاعران و اهل قلم آذربایجان و نقاط غربی ایران در قرن پنجم داشتند، در دوره‌های بعد ادیبان سرزمین‌های غیر فارسی زبان نیز احساس کردند. کشور هند از سده 10 و 11 هجری قمری به بعد یکی از گهواره‌های ادب فارسی به حساب می‌آید. هزاران شاعر و نویسنده در دربارهای متعدد گرد می‌آمدند، تاریخ می‌نوشتند، شعر می‌سرودند و در علوم گوناگون قلم می‌زدند. به علت ناآشنایی بسیاری از دوستداران ادب با لغات و اصطلاحات خاص کتاب‌ها و دیوان‌های شعر، وجود کتاب‌های لغت که نیاز آنها را برطرف سازد ناگزیر بود. شاید بتوان قرن 11 را در میان این دوران اوج این نیاز دانست. در آن عهد کتاب‌های بسیاری در فن لغت هم در ایران و هم در هند نوشته شد که معروف‌ترینشان عبارتند از فرهنگ جهانگیری، مجمع الفرس سروری، فرهنگ رشیدی، فرهنگ جعفری، سرمی سلیمانی و از همه معروف‌تر برهان قاطع. همراهان گرامی، یکی از شاخه های مهم فرهنگ نویسی، فرهنگ های فارسی به فارسی است که در کنار فرهنگ های دو زبانه یا چند زبانه قرار دارد. ویژگی مشترک این آثار اشتباهات فراوان در نقل کلمات و گزارش هاست که البته این امر از اعتبار این فرهنگ ها کم نمی کند. در ابتدا فرهنگ نویسان تنها تقلید محض از لغت فرس اسدی کردند و کارشان تا حد زیادی رونویسی از روی آن، یا بهتر است بگوییم رونویسی از روی نسخه های متعدد آن است که در طول زمان دستکاری شده اند و با هم تفاوت زیادی دارند و کاستی ها و افسودنی های عجیب و غریبی نسبت به یکدیگر دارند. به مرور زمان آثاری به تقلید از لغت فرس اسدی نوشته شد و در دسترس ادبای بعد قرار گرفت. غلط‌های این فرهنگ‌ها ضمن تکرار اشتباهات گذشتگان عمدتاً در نحوه نوشتن برخی واژه‌هاست. واژه‌هایی که یا خود واژه غالب آنها را به گمراهی کشانده و یا گزارشی که برای یک واژه در بیتی در نظر گرفته شده نادرست بوده است. گرامی، به مرور زمان با افزایش تعداد لغات به طور عموم فرهنگ ها به دو دسته مهم تقسیم شدند. یکی آنها که همراه با شاهد شعری بود و دوم آن دسته از فرهنگ ها که تنها به ذکر عناوین واژه ها با معانی متعددشان اکتفا می کرد. از میان این دو گروه به طبع فرهنگ های نوع اول که همراه با شاهد شعری بود معتبرتر و غنی‌تر بود. فرهنگ جهانگیری و رشیدی و مجمع الفرس سروری از جمله فرهنگ های همراه با شاهد شعری است. در فرهنگ های نوع دوم که در رده لغتنامه های بدون شاهد قرار می گیرد، مؤلف کمتر به نقد و بررسی پرداخته است. فرهنگ جعفری، سرمی سلیمانی و برهان قاطع از این دسته به شمار می روند. تصحیح فرهنگ های بی شاهد بسیار دشوارتر از فرهنگ های با شواهد شعری است. در این گونه فرهنگ ها مصحح با انواع تحریف ها و تعبیرات بی پایه و گزارش ها و واژه های جعلی روبروست. مصحح باید تمام آنها را بشناسد و به مخاطب معرفی کند و برای سخنان خود تا حد ممکن شواهدی از آثار پیشینیان چه به نظم و چه به نثر ذکر کند. شنوندگان گرامی، تقی‌الدین اوحدی کتاب سرمه سلیمانی را در اوایل قرن 11 هجری قمری نوشت. وی در مقدمه کتاب گفته است بعد از اینکه کتاب‌های مختلف را که به طور مشروع در لغت نوشته شده خوانده، تصمیم گرفته کتابی از لغات مشکل و غیر متعارف فارسی فراهم آورد تا ضمن مختصر بودن از حشو و زواید آری باشد. سرمی سلیمانی لغتنامه فارسی به فارسی بدون شاهد مثال است که فقط معانی و توضیحات واژه ها را در بر دارد. ترتیب لغات بر حسب حرف اول و آخر و به تعداد 32 حرف است. تعداد لغاتی که در این کتاب معنا شده 5850 است. این واژه ها شامل لغات و اصطلاحات فارسی غیر معمول است که در متون قرون اولیه نظم و نثر فارسی به کار می رفت و اغلب بعدها فراموش شد. اسامی بعضی اشخاص، اماکن، رودها، کوهها، شهرها، گیاهان و بعضی اصطلاحات و ترکیبات است. مؤلف برای هر واژه سعی کرده است معانی گوناگون آن را بیاورد و وجوه مختلفی را که یک لغت به خود گرفته است ذکر کند و همچنین ضبط‌های مختلف آن واژه و مترادف‌های آن را همراه لغت بنویسد. در فرهنگ سرمی سلیمانی غیر از واژه‌های فارسی تعدادی کلمات عربی، هندی، ترکی، یونانی قدیم و اندکی لغات مجهول وارد شده که به نظر اوحدی همه آنها فارسی است. سرمی سلیمانی یکی از مآخذ اصلی فرهنگ ارزشمند برهان قاطع نوشته محمد حسین ابن خلف تبریزی است. دوستان و یاران همراه، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا برنامه دیگر و آشنایی با یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایران زمین، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، هم اکنون نو آوری را خواهید شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سقف پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، یک استارتاپ کالیفرنیایی با استفاده از فناوری ساخت محققان ایرانی سیستم‌هایی برای شارژ بی سیم ساخته که سه نمونه از آنها در CES 2020 نمایش داده می‌شود. فناوری واقعی انتقال بی سیم برق بدون سیم یا پد شارژ یک چالش بزرگ در صنعت فناوری به حساب می‌آید. اما اکنون استارتاپی کالیفرنیایی با استفاده از فناوری که محققان ایرانی ابداع کرده اند شیوه ارزان و ساده برای این چالش یافته است. این استارتاپ گورو نام دارد و یک سیستم شارژ بی سیم ساخته که الکتریسیته را با کمک امواج رادیویی با فرکانس بالا منتقل می کند. در حقیقت الکتریسیته به شکل موج میلیمتری منتقل می شود. قرار است استارتاپ گورو در نمایشگاه CES امسال سه نمونه اولی از محصولات شارژ خود را به نمایش بگذارد و این محصولات با همکاری تولید کنندگان دستگاه‌های الکترونیکی توسعه یابند. این سه نمونه اولیه شامل یک سیستم شارژ رومیزی است که می‌تواند به طور بی سیم هر گجتی را از فاصله چند فوتی شارژ کند. نمونه دیگر یک کاشی سقفی است که قابلیت شارژ وسیعی را دارد و در آخر نمونه سوم یک ربات متحرک است که می تواند در یک فضای بزرگ حرکت کند و گجت های کوچک و هوشمند خانگی مانند حسگرهای اینترنت، اشیا و دوربین ها را شارژ کند. همچنین این شرکت 15 میلیون دلار سرمایه جمع آوری کرده است. گروهی از مهندسان الکترونیک، فیزیک کاربردی و کارشناسان مدارهای یک پارچه در سال 2017 گورو را تأسیس کرده اند. ریشه این فناوری نیز از آزمایشگاه علی حاجی میری آغاز شد. طی دهه گذشته حاجی میری همراه بهروز عبیری و فلوریان بون سیستم های فرکانس رادیویی ساختند که قابلیت ارسال انرژی در فواصل دور را دارد. آنها با توسعه این فناوری و دریافت سرمایه فناوری خود را بهبود دادند. آنها با همکاری کایروس ونچرز و دریافت سرمایه و منابع دیگر چند نسل نوآورانه از سیستم‌های فرکانس رادیویی نوین خود را ساختند. به گفته تیمور بروتوسقالی، یکی از همکاران استارتاپ گورو، مردم باید با آسودگی خاطر بتوانند از دستگاه‌های خود استفاده کنند و نگران شارژ آن نباشند. گورو می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای تبدیل این تکنولوژی به استاندارد جهانی را فراهم کند. عزیزان، در دنیای علم و فناوری در جهان اخیراً گروهی از محققان دانشگاهی در کالیفرنیا با استفاده از امواج مافوق صوت موفق به نابودی سلول‌های سرطانی شدند. در این روش سلول‌های سالم که در کنار سلول‌های سرطانی قرار دارند نابود نمی‌شوند.
در گذشته از همین روش درمانی برای مقابله با سرطان استفاده شده بود، اما راهی برای متمایز سازی این دو نوع سلول از یکدیگر ابداع نشده بود. امواج مافوق صوت با توجه به فرکانس بالایی که دارند توسط گوشهای انسانها قابل شنیدن نیستند. در روش جدید از نوع خاصی از امواج مافوق صوت که دارای پالس هایی با شدت کمتر هستند برای هدف گرفتن دقیق سلول های معیوب سرطانی استفاده می شود. این امواج متناسب با ساختار و ترکیبات ویژه سلول های تومورهای سرطانی عمل کرده و تنها آنها را به شیوه ایمن هدف قرار می دهند. این روش درمانی می تواند انقلابی در درمان سرطان ایجاد کند. محققان می گویند با تکمیل این روش درمانی در آینده می توان آن را در کنار روش های همچون شیمی درمانی، رادیو درمانی، جراحی و غیره به عنوان یک روش تکمیلی مطمئن به کار برد. محققان فرانسوی نیز اخیراً با استفاده از سلول‌های پوستی انسان نوعی نخ ابدا کردند که می‌توان آن را به اشکال بافت، قلاب بافی کرد و در عمل‌های جراحی به کار برد. این محققان از این الیاف در عمل‌های جراحی روی حیوانات استفاده کرده اند و معتقدند در آینده می‌توان از این الیاف انسانی برای پیوند بافت‌ها یا ترمیم اعضای بدن استفاده کرد. در این تحقیق از سلول‌هایی به نام سلول‌های تارزا استفاده شده که در آزمایشگاه پوستی انعطاف پذیر و کارآمد ساخته می‌شوند. این پوست تابیده می‌شود تا به شکل یک نخ در بیاید و بتوان آن را به ساختارهای مختلف تبدیل کرد. به گفته نیکولاس از انستیتوی ملی تحقیقات پزشکی و بهداشت انگلیس و محقق ارشد این پژوهش، می‌توان با این نخ جیب دوخت، لوله ساخت و یا قشایی سوراخدار تولید کرد. با کمک این نخ می توان بافتنی بافت، آن را تابید یا قلاب بافی کرد. این نخ انعطاف پذیر برخلاف پوست مصنوعی که اشتعال زاست می تواند فرایند درمان را تسریع کند. همچنین سیستم ایمنی بدن انسان آن را پس نمی زند و به همین دلیل برای استفاده در فرایندهای پزشکی ایدئال است. برای تولید این الیاف ورقه هایی از پوست به شکل روبان هایی بریده و تابیده شدند تا نخ هایی با قدرت های مختلف بسازند. این نخ ها روی حیوانات آزمایش شدند. دوستان گرامی، تحقیقاتی جدید نشان می‌دهد که دمای بدن انسان نسبت به قرن 19 میلادی کاهش یافته است. به طور معمول تصور می‌شود دمای بدن انسان در شرایط نرمال 37 درجه سانتیگراد است، اما به نظر می‌رسد دمای بدن انسان امروزی پایین‌تر از این حد است. محققان دانشگاه استنفورد در آمریکا دمای بدن افراد از دهه 2000 میلادی را اندازه گرفتند و آن را با رکورد دمای بدن سربازانی مقایسه کردند که در جنگ داخلی آمریکا جنگیده بودند. این تحقیق نشان داد در حال حاضر دمای بدن مردان 57 درجه سانتیگراد و زنان 37 درجه سانتیگراد کمتر از افرادی است که در قرن 19 زندگی می کردند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکارانم تکراری نمایش را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر،
مکه را گردا گرد دیواری بلند از سنگهای خارا در میان گرفته بود و بر دامنهایش خانه ها. هر از بیگاه آب باران باریده در کوههای اطراف دست به دست هم می داد و رودها به هم پیوند می خورد تا سیل به دره فرو ریزد که شهر در آن بنا شده بود. آن روز هنگامی که آفتاب نیمروزی بر بام آسمان نشست، بلندی سنگ ها پوشیده از مردانی شد که پیاده و سواره شهر را زیر پا داشتند. پیامبر به همراهان فرمان داده بود که هر دسته از سوی به مکه درآیند. این شد که از هر سو دسته‌ای سوی دره پیش آمد و در میان راه به دسته دیگر پیوست تا به گونه سیل شهر و خانه کسانی را هدف گیرد که بارش رحمت الهی را قدر ندانسته بودند. پیامبر مردی از همینان بود که سالها پیش آنگاه که از کوه نور بالا می رفت پیام آسمان را برای مردمش برمغان می آورد تا به شادابی قطره‌های ریز باران خوشی روح بیابانی ایشان را لطافتی بخشد. اما دریغ که ناسپاسان ناسپاسی کردند و او را از خیش راندند. پس آیا سزایشان سیلی نبود که از کوه‌های اطراف سوی مکه سرازیر شده بود؟ قریش در آن لحظه های دشوار سراسر حیرت که چشم به یاران بیشمار پیامبر داشت، چه خاطره ها را به خاطر نیاورد و مرور نکرد. زبان مردم قریش سخنگوی حال ایشان بود.
یتیم ابو طالب، همان که سالهای خورد سالی را در فراز و نشیب این کوهستان به شبانی سر می کرد، چگونه می توان باور داشت که امروز کوهستان را زیر پای مردانش به لرزه در آورده باشد؟
چه ساعتها که کور راه پای این کوهستان را زیر پا گذاشتیم تا وی را آن شب که از مکه گریخت و سوی مدینه رفت بیابیم. کجایند آن بزرگان قریش که برای یافتنش طلای ناب و شترهای سرخ مو پیشکش می کردند؟ چرا امروز در میان ما نیستند تا گم شده مکه را برآمده در اوج آسمان سرفرازی ببینند، در حالی که درخشش او چشم مکیان را می‌آزارد. آمدنش امروز مرا به یاد آن روز می‌اندازد که بعد از 3 سال بیابان نشینی در شعب عمویش ابو طالب، پیروز و سربلند به مکه باز آمد. طعم تلخ شکست را من روزی چشیدم که موریانه چند نه تنها عهدنامه قریش را که شوکت و شکوه قریش را ذره ذره جویدند و بعد مسلمانان بیرون رفته از مکه تشنه بیابان و گرسنه سالهای دوری از شهر به خانه‌هایشان باز آمد، در حالی که در گوشه لب لبخندی به طعم و کنایه داشتند. امروز همان لبخند را می‌بینیم که به قهقهه شادمانه بدل شده است.
ای کاش من نیز روی در خاک کشیده بودم و این شکست دوباره را به چشم نمی‌دیدم. آیا برای ما مردان صحرا که شهر مسلمانان را سالها در پنجه لشکرکشی خود داشتیم، ننگی بالاتر از این هست که دیوار کوتاه خانه امروز پناه و پنهانگاه ما باشد؟
اگر خاطره لشکر به مدینه بردن ها، خاطره آن دشنام ها، آن سختی ها و سختگیری ها در روح و روان او نقش بسته باشد، امروز سرنوشت ما چه خواهد بود؟ راستی او با ما چه خواهد کرد؟
از چشم ترسان قریش به هر سو که می نگریستی، گروهی از سپاهیان پیامبر را می دیدی. پشت و پهلو و بالا و پایین شهر یک سر پوشیده از مردانی بود که از پیوستن آنها به یک دیگر در نزدیک مکه دیوار محاصره کامل می شد. برداشتن سلاح و بستن راه مسلمانان بی ثمر بود. آن سیل که به راه افتاده بود با تل کوچکی از خاک چاره نمی شد. سیل می آمد و صدای قدمهایش لرزه بر اندام قریش می انداخت که خود را قربانی این سیل می دیدند. وحشت از انتقام جویی مسلمانان مردم مکه را از فکر و کار ناتوان کرده بود. از هر سو و هر زبان فریاد ابو سفیان شنیده می شد.
هر کس که به خانه من نراید، یا به کعبه پناه برد، یا سلاح به زمین گذارد، یا در خانه خود پنهان شود، در امان خواهد.
برای آنان که در خانه نشستن یا پناه به خانه ابو سفیان بردن را ننگ می دانستند، جایی بهتر از کعبه نبود. پس بسیاری از مردم پیرامون کعبه گرد آمدند تا هم در امان پیامبر باشند و هم از آن چه می گذشت بی خبر نمانند، اگرچه ترس لحظه‌ای تنهایشان نمی گذاشت. سرداران سپاه هر یک از همان سو که پیامبر گفته بود به شهر در آمدند و کوی و برزن را زیر پا گرفتند. شهر گذشته از تیری چند که از چلی کمانی رها شد و شمشیری چند که به گردش در آمد، دروازه به روی مسلمانان گشود و آنان را به ناچار پذیرفت. پیامبر پس از ورود به مکه به زیارت عمویش ابو طالب رفت که در آغوش خاک خانه کرده بود و مزارش یادآور رنج‌های او بود و آن مرارت‌ها که از قریش دید و شنید. ساعتی پس از آن که محله های مکه را سپاهیان پیامبر در چنگ خود گرفتند، در آن لحظه ها که انتظار و بیخبری جان قریش را به لب رسانده بود و وحشت آن شکست روح ایشان را می خراشید، پیامبر به کعبه رسید. موج موج مردمان که کعبه را دربر گرفته بودند از هم شکافت و برای کعبه راهی گشود تا پیامبر را در آغوش بگیرد. حجرالاسود به پاس آن روز که پیامبر وی را به دیوار کعبه آویخته بود بر دست پیامبر بوسه زد و کعبه به شادی یافتن دوباره جان رفته از تن چالاک شد و خندید. کعبه اگرچه از چشمه چشمان پیامبر می نوشید، اما هنوز راه گرویش را پاره های از چوب و سنگ بسته بودند که به نام بت مورد احترام قریش بودند. پیامبر پس از طواف فرمان داد که از خانه خدا در بگشایند. کلیددار کعبه را خبر کردند و او به فرمان پیامبر قفل از در خانه برداشت. پیامبر پا به خانه گذاشت و دیوار کعبه را پوشیده از پیکره های تراشیده از چوب و سنگ دید و شکل های شرک‌آلود. پس به چوب دست خود هر یکی را که یافت به زمین انداخت و زیر پا شکست. اما انگار دستی دیگر بایست به یاری می آمد تا در فرو ریختن بت‌های بیخبری هم دست و همراه پیامبر باشد. پس همان هنگام که صدای شکستن بت‌ها صدای تبر ابراهیم را در گوش قریش بیدار می کرد و ایشان را از رویای خوابی عمیق و دیر هنگام به در می آورد، پیامبر علی را به کمک طلبید که او نیز فرزند ابراهیم بود و زاده کعبه. بت‌های بالا نشسته و از سینه دیوار کعبه از دست و چوب دست پیامبر دور مانده بودند. آنگاه که علی به یاری پیامبر پیش آمد، پیامبر از او خواست تا پا بر کتف او گذارد و دست به بت‌های دور از دست برساند. علی تسلیم رأی پیامبر بر شانه پیامبر ایستاد و آن بت‌ها را که دور از پیامبر بودند به زمین ریخت. پس بار دیگر و باز بیش از پیش صدای فروش چستن بت‌ها در فضای کعبه تنین انداخت. پیامبر آنگاه که کعبه را از آلودگی بت‌ها و صورتک‌ها پیراست، از خانه بیرون شد و مقابل مردمان ایستاد. قریش که خیش را در کام آتش فشان خشم مردی می دیدند که او را آزار داده بودند، از بیم زشتکاری گذشته خود سر شرم ساری به زیر افکندند و به امید رحمت پیامبر صدا به گریه بلند کردن. پیامبر رو به مردم مکه گفت: اینک چه بر زبان و چه در پندار دارید؟ مردمان هر یک جوابی دادند:
خوش آمدگوی تو هستیم و به تو خوشگمان.
آری، تو را برادری بزرگوار می دانیم، فرزند برادر بزرگواری دیگر.
پیامبر گفت: اما شما به راستی که برای پیامبرتان بد مردمی بودید، با او دشمنی کردید، از شهرتان راندید، آنگاه از پی او رفتید و هر گونه خواستید آزارش کردید، حتی تا مدینه از تاختید و به جنگش پیش آمدید. اما من با همه اینها از یکایی که شما مردم در می گذرم. بروید که شما آزاد شدگان راه خدایید. فریاد سپاس مردمان با آسمان رسید و از ساقه‌های وحشت گل رحمت رویید. قریش که جز دشمنی در کار پیامبر نکرده بودند و تا ساعتی پیش مکه را از خشم او ویرانه می دیدند، به چشم ناباوری در پیامبر می نگریستند، گویی گوهری گرانبها را یافته بودند که روزی ندانسته به رایگان از کف داده بودند. آفتاب به تماشای مکه به میان آسمان دوید و زیر پا شهری را دید که تا آن روز ندیده بود. آفتاب نیمروزی از هنگام نماز به پیامبر خبر داد و او از آن گوی مسجد مدینه بلال را فرمان داد تا بر بام کعبه به یگانگی خدا آواز دهند، آوازی نه از زبان برتران مهاجر و سروران انصار که غلامی آمده از حبشه، رنگ رویش سیاه تر از شب، شایسته تر از دیگران است که پیام پیامبر را در گوش اربابان مکه بخواند، چرا که دلی دارد به روشنی سپیده دم، و خدا مگر نام که خریدار دل هاست. ای گروه مردمان، خداوند غرور جاهلی را از وجودتان بیرون کرد تا به خاندان خیش و پدران خیش فخر مفروشید. بدانید که شما همه زاده آدم هستید و آدم از خاک، پس برترین بندگان خدا آن است که چشم از نافرمانی بپوشد بیشتر از دیگران. مردمان از آغاز تا کنون چون دندانه های شانه برابر یک دیگرند و جز به تقوا کسی را بر دیگری برتری نیست، نه عرب را بر عجم و نه سرخ را بر سیاه.
همراهان گرامی، کم کم با پایانی برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم. در این لحظه تکراری حکایت آیه‌ها را می‌شنوید.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه حکایات آیات در خدمت شما هستیم که به بررسی شأن نزول آیات قرآنی می‌پردازد. لطفاً همراه ما باشید. قبیله های مختلفی در مدینه ساکن بودند. هر یک از آنها طبق آداب و سنت خاصی که داشتند عمل می کردند و همین امر زمینه وحدت و همدلی جامعه را از بین می برد. با هجرت مسلمانان از مکه به مدینه، آداب و رسوم دیگری به جامعه مدنی وارد شد. البته آنان عبارت از انصار و مهاجر با پذیرفتن اسلام و برخی آداب و رسوم جمعی اعتقادی رسیدند، اما هر گروهی تربیت یافته محیط‌های متفاوتی بودند. آنان در بسیاری از امور اخلاقی و رفتاری با هم تفاوت داشتند. علاوه بر این، بین دو قبیله بزرگ اوس و خزرج که از ساکنان قدیمی مدینه محسوب می‌شدند، رقابت‌های زیادی وجود داشت. حاصل این رقابت‌ها بروز درگیری و جنگ‌های خونین میان آنها بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای جلوگیری از هر گونه اختلاف و ناهماهنگی احتمالی میان انصار و مهاجرین و با پیامد آن بین اوس و خزرج، پیمان برادری بین آنها برقرار ساخت. با این کار وحدت سیاسی و معنوی مسلمانان تقویت یافت و خطر درگیری‌های داخلی تا حدود زیادی برطرف گردید. بسیاری از مردم مدینه آیین اسلام را پذیرفته و مسلمان شدند، اما شمار نیز اسلام نیاورده و همچنان مشرک باقی ماندند. برخی نیز به ظاهر مسلمان شده و به جرگه منافقان پیوستند. اینا بر این تعداد از یهودیان در مدینه زندگی می کردند که بر اساس آیین و آداب و رسوم خود زندگی می نمودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ایجاد یک نظام واحد و یگانه پیمان صلح و عدم تعرض به آنها بست. بر اساس بندهای آن طرف ها عهده‌دار شدند که به یک دیگر تعرض نکنند و در هیچ شرایطی با هم وارد جنگ نشوند و به دشمنان یک دیگر کمک ننمایند. و اگر دشمنان به مدینه حمله کردند با مقابله با آنان برخیزند. در نتیجه این پیمان محیط مدینه به صورت محل امن و آرام درآمد و بسیاری از نگرانی ها رفع شد. برخی از مشرکان مدینه که پیش از هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رابطه خوبی با یهودیان نداشتند و انگیزه ضعیف کردن اسلام و ناکام گذاشتن پیامبر در اجرای برنامه هایش رفت آمد خود را با یهودیان از سر گرفتند. آنان غیر از رابطه های پنهانی و تفتیه آمیز به قصد دهنکجی و بی‌اعتنایی به مسلمانان در مکانهای عمومی به هم نزدیک می شدند و گرم می گرفتند. در گوشی با هم حرف می زدند. این نجوا برای محزون کردن مؤمنان بود. آنان در ضمن صحبت های در گوشی زیر چشمی مسلمانان را نگاه می کردند. گاهی نگاه تند و معنادار آنان مسلمانان را دچار وحشت می کرد. و به کسانی که برخی از اعضای خانوادهشان به جنگ رفته بود و یا از مدینه خارج شده بود بیشتر می ترسیدن. چرا که گمان می کردن که برای عزیزانشان حادثه پیش آمده که از آن بی خبرند. این جنگ روانی که غم و اندوه مؤمنان را در پی داشت و مراتب از نگرانی مقابله با دشمن بیرونی دشوارتر بود. منافقان مدینه نیز که نقش ستون پنجم دشمن را ایفا می کردند با آواز پراکنی و شایع سازی و دروغ پراکنی همواره مردم را در نگرانی و استراب نگاه می داشتند و این پنهانکاری ها یعنی در گوش سخن گفتن و نگاه های نامفهوم و عجیب و غریب به آن دامن می زد. اسلام از طرف تهمت را حرام دانسته و از مؤمنان خواسته تا از سویزن و بدگمانی به یکدیگر صرف نظر کنند و در صورت پیدایش سویزن به آن اعتنا نکنند و ترتیب اثر ندهند، بلکه گفتار و کردار مؤمنان را بر صحت و خوبی هم نمایند و از طرف دیگر به مؤمنان دستور داده تا خود را در معرض تهمت قرار ندهند و از گفتن سخنان و اعمالی که موجب سویزن و بدگمانی می شود پرهیز کنند تا مورد تهمت و افترا قرار نگیرند. شخصی که ناظر به نجوای دو نفر است در حالت روحی و روانی خاصی قرار می گیرد و خود را نامحرم و بیگانه از آن دو می یابد. از سوی دیگر سویزن گمانهای بد و زشت را در وی تقویت می کند که این دو شخص یا غیبت می کنند و یا تهمت میزنند و یا آنکه در حال تفتیه هستند، وگرنه لزومی نداشت که این گونه رفتار کنند. از همین رو پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همواره آنان را از این کار منع میکردند و میفرمودند هنگامی که سه نفر باشید دو نفر از شما جدایی از شخص سوم به نجوا نپردازد، چرا که این امر نفر سیوم را غمگین میکند. ولی این سخن پیامبر تأثیری در رفتار آنان نداشت و آنها به رفتار زشت خود ادامه دادند تا اینکه خداوند خطاب به پیامبر فرمود: آیا آنان یعنی یهودیان و منافقان را که از نجوا و راز گفتن با هم ممنوع شدند ندیدی که باز هم با یکدیگر بر بدهکاری و دشمنی و مخالفت رسول به نجوا می‌پردازند؟ این افراد معاند در ادامه و تکمیل برنامه و جنگ روانیشان گروهی از یهودیان را نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند. آنان به جای سلام علیک یعنی درود بر تو گفتند سلام علیک مرگ بر تو. پیامبر نیز در پاسخ فرمود و علیکم بر شما باد. همسر پیامبر عایشه که در آنجا حضور داشت از این حرکت توهین آمیز بسیار ناراحت شد و به آنان گفت مرگ و غضب خدا بر شما باد. پیامبر به عایشه فرمود مدارا کن و از خشونت و بدگویی بپرهیز. عایشه گفت مگر نمیشنوی میگویند مرگ بر تو؟ پیامبر فرمود مگر تو نشنیدی که در جوابشان گفتم علیکم.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هم القرآن یهدی للتی هی.
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
دوستان شنونده، همچنان با گفتار حکایات آیات از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. آیه های 8 تا 10 سوره مجادله با مناسبت دو داستانی که در قسمت قبلی برنامه ذکر شد نازل شده و دشمنان پیامبر خدا را در هر دوره و زمانی به عذاب دوزخ تهدید کرده است. این آیات چنین است:
بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
آیا ندیدی کسانی را که از نجوا سخنان درگوشی نهی شدند سپس به کاری که از آن نهی شده بودند باز می گردند و برای انجام گناه و تعدی و نافرمانی رسول خدا به نجوا می پردازند و هنگامی که نزد تو می آیند تو را تحیتی و خوش آمدی می گویند که خدا به تو نگفته است و در دل می گویند چرا خداوند ما را به خاطر گفته های من عذاب نمی کند؟ جهنم برای آنان کافی است، وارد آن می شوند و چه بدفرجامی است. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که نجوا می کنید به گناه و تعدی و نافرمانی رسول نجوا نکنید و به کار نیک و تقوا نجوا کنید و از خدایی که همگی نزد او جمع می شوید بپرهیزید. نجوا تنها از سوی شیطان است، می خواهد با آن مؤمنان غمگین شوند ولی نمی تواند هیچ گونه ضرری به آنها برساند جز به فرمان خدا. پس مؤمنان تنها بر خدا توکل کنند.
برای یاران، آیه ده سوره مجادله به صراحت و آشکارا نجوا کردن را که موجب آزار دیگران است نه تنها جایز نمی داند بلکه آن را عمل شیطانی معرفی می کند که هدفش غمگین ساختن مؤمنان است. البته باید در نظر داشت که نجوا کردن در همه جا زشت و ناپسند نیست، بلکه گاهی همین نجوا لازم و ضروری است، مانند امر به معروف که گاهی اگر آشکارا امر شود شخص در برابر جمعیت شرمنده می شود و شاید به همین علت از پذیرش آن صرف نظر کند و مقاومت نماید، ولی اگر آهسته و به صورت نجوا باشد را راحت تر مورد پذیرش قرار می دهد. دوستان همراه، وقتی برنامه امروز به پایان رسید، با امید به اینکه بتوانیم فضای جامعه خود را فضای سرشار از مهر و محبت بسازیم تا همه مردم در آن نسبت به یکدیگر محبت ببردن و به چشم حسن زن و خوشبینی به یکدیگر نگاه کنند، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش.
همراهانی همیشگی و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های ما به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوندیا را نگهدارتان.
یک ساز
میخونم از دلم برات یه آواز، میخوام تو بشنوی ترانه هامو، بگیری دستمو با هر غزل باز، بیا تو امروز تو لحظه باشیم.